فراموش نکنیم که ما کجا بودیم و چه مسیری رو طی کردیم تا به اینجا رسیدیم.
اینجا رادیو جوان.
بس بابا چه غم میخوری آخه، جالبه که چاق هم نمیشی با این حجم از غذایی که میخوری. کاش من جای تو بودم چه دلی از عزا در میآوردم.
مروری بر آخرین اخبار پزشکی.
سلامتی شما دغدغه ما.
مروری بر پرونده های حوزه سلامت.
نبض سلامتی شما با ما میزند.
این صدای آرامش است.
شیفت خلوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. خانوم ها، آقایان، خواهران، برادران، سلام علیکم. به شیفت خلوتمون خیلی خوش اومدین. حسام خضری هستم. یه بار دیگه توفیق پیدا کردم که تو این شیفت خلوتی بیام و با شما صحبت بکنم در تو موضوعی که احتمالاً یا خودتون بهش مبتلا هستین، دور از جون البته، یا اینکه میبینید خیلی از اطرافیان دوچارش هستن. اما این موضوع چیه؟ بسته به اون نکاتی که اول برنامه گفتم. موضوع برنامه‌مون، یه وقت به خودتون نگیرین خدای نکرده، در رو تو شکمباره است. آدمایی که حسابی غذا میخورن و کلی کیفشو میکنن اما یه آرزه هایی هم داره، که این موضوع رو انتخاب کردیم به واسطه اینکه دیگه دم عید، احتمالاً ماه رمضان هم بشه، یه وقتی افطار یه جایی برید و به سفره حمله ور بشید مثل بعضیا که این کارا رو میکنن. اینم بگم که دقایقی بیشتر به سال تحویل نمونده، بهتون تبریک بگم. ایشالله سال پیش رو براتون پر از سلامتی تندرستی باشه، یه جوری خوب باشه که خلاصه پزشکا و بچه های کادر درمان ورشکست بشن. اینو من همیشه آرزو میکنم ایشالله. خب پس موضوع برنامه‌مون چی بود رفقا؟ ما گفتیم که موضوعمون اسمش هست شکمباره، خدای نکرده دور از جون شما، ولی در تو آرزوهاش می‌خوایم صحبت کنیم و از شما می‌خوایم که همین اول برنامه پیامک و تماساتون رو با برنامه داشته باشید. 30881 و 226521-03.
صورت وضعیت. مروری بر آخرین اخبار پزشکی و سلامت. ارائه مقالات.
بله دوستان، حالا دوباره فرصت این شد که ما کنجکاویمون گل کنه و بریم سراغ برگ صورت وضعیت توی پرونده و بپردازیم به آخرین اخباری که در حوزه پزشکی به درد شما میخوره. اولین خبری که باید براتون بخونم، عضو کمیسیون بهداشت مجلس عنوان کردن که نقش پروبیوتیک ها در تولید دارو و واکسن ها بسیار مؤثر بوده. اینو بگم که در سالهای اخیر علاوه بر این که حالا خود پروبیوتیک ها رو نمیدونم میشناسید یا نه، که الان توضیح میدم دربارش، توی کشورمون خیلی داره باب میشه و یه سری باکتری های مفیدی هستن این پروبیوتیک ها که میان کمک میکنن مثلا در دستگاه گوارش وقتی ما یک ماست پروبیوتیک رو استفاده میکنیم یا یک محصول لبنی غذایی پروبیوتیک آنتیبیوتیک رو استفاده میکنیم به هضم بهترش در بدنمون کمک میکنه. و ما واقعا جالبه که به یه بیان دیگه بیایم این صحبت رو بکنیم که ما از این باکتری ها متشکریم. دم شما گرم، دست ندارن که ببوسیم، ولی خب واقعیتش اینه که از این باکتری های دمشون گرم استفاده میکنیم و اونا به ما کمک میکنن که همیشه هم بد نیستن دیگه. یعنی ما اگه همیشه آنتیبیوتیک ها رو استفاده میکنیم اینجا علیهشون استفاده نمیکنیم، گارد هم نمیگیریم، اینا دوست ما هستن. آنتیبیوتیک های عزیز برید کنار، بذارید که دوستای پروبیوتیک ما کارشون رو انجام بدن. و در کل میخوام اینو بگم که این اتفاقی که داره میفته، این خبری که گفته شد، بابی شد برای اینکه ما تشکر کنیم از همه صنایعی که دارن استفاده میکنن از این شیوه نوین برای فراوری. خبر بعدی که براتون میخونم، یک بررسی صورت گرفته در رابطه با مشکلاتی که توی بیمارستان‌ها و بحث پذیرش بیماری بی‌خانمان در اونها وجود داره. من اینو متاسفانه در سال‌ها از نزدیک شاهدش بودم. اینو بگم که خیلی تلاش‌ها داره صورت می‌گیره. بخش مددکاری بیمارستان‌ها بخش فعالی هست. ما حتی قول اینو داده بودیم که تو برنامه‌مون از دوستان عزیزی که در جای جای بیمارستان دارن تلاش می‌کنن تشکر بکنیم. ولی واقعیتش این هستش که متاسفانه حالا بیماری که یه وقتی مثلا بی خانمان هستن میان توی بیمارستان ها و تحت درمان قرار میگیرن، هم برای مسئله مالیشون دوچار مسئله هستن، همین که برن خب کجا برن و بخوان ادامه روند درمانشون رو داشته باشن. اینجا هستش که تلاش های وزارت بهداشت نباید نادیده گرفته بشه و تلاش هایی که صورت گرفته، هم به هر حال دولت هم کمک کرده در سال اخیر. حتی من میدونم برخی از بیمارستان ها جاهایی رو برای این عزیزان تدارک دیدن، شهرداری ها دارن کمک میکنن. همه اینا رو گفتم که ان شاء الله در سال پیش رو با یک راهبرد بهتر بشه که کاملا یک پروتکل یا یک شیوه نامه کاملا دقیق برای کمک کردن و مددکاری برای بیماران بی خانمان وجود داشته باشه. و خبر آخری که براتون میخونم، یک تحقیقی صورت گرفته و پژوهشی انجام شده که مطالعاتش داره اینو نشون میده که تمرینات تنفسی باعث بهبود در افرادی میشه که دچار ضربه مغزی و آسیب مغزی شدن. خب ببینید، سلولهای عصبی ما قدرت ترمیم دارن و میتونه این اتفاق براشون بیفته اگر آسیب به صورت خیلی جدی نباشه. و افرادی که مثلا، شما در نظر بگیرید که خدای نکرده که از عزیزان مثلا دچار عارضه‌ای شده یا آسیب شده که رفته توی کما، وقتی از کما برمیگرده این عارضه مغزی براش به نحوی هستش که به مرور زمان مثلا با فیزیوتراپی و اینها میتونه عملکرد اعصابی که داره مثلا فعالیت‌های الکتریکی عضلانی رو مدیریت میکنه، میتونه اونا رو برگردونه. و مربوط به سلول‌های عصبی که در مغز ما هم هستن داستان به همین منوال هست. و این پژوهش‌ها میتونه کمک بکنه شاید با یک سری راهکارهایی عارضه‌های مغزی که به صورت طولانی مدت افراد رو درگیر می‌کنه بتونه که درمان بشه ان شاء الله. خب دیگه کنجکاوی بسه، بذارید این برگه صورت وضعیت رو برگردونیم به پرونده و حالا دوباره در تو موضوع برنامه‌مون صحبت بکنیم. و گفتیم که هم ایام عیده، هم ماه مبارک رمضان پیش روه و همه اینا رو که در نظر میگیریم کاملا پتانسیل این رو برای افراد بالا میبره که حسابی پرخوری کنن. و ما موضوع شکمباره رو دور از جون شما انتخاب کردیم و عوارضی که پرخوری میتونه برای افراد داشته باشه. 2265-2103 با ما تماس بگیرید و 3881 به ما پیامک بزنید.
عده‌ای هستن که به هیچی نه نمیگن. گستره غذاهای مورد علاقه شون هم از تخم مرغ آبپز شروع میشه تا مرغ شکمپر. غذایی نیست که توی یخچال بره و تا نیم ساعت بعد سر جاش بمونه، سری خورده میشه. اکثرن هم میگن ما اشتهامون زیاده، در حالی که نه قربونت، شما شیفته شکمی. البته ببخشیدا
آقا. سلام.
سلام،
چطوری؟
عالی.
خوبی؟
درجه یک.
داشت چقدر سرحالی تو؟
خیلی.
غذا زدی؟ آره
غذا هم زدیم. آره
کلن فکر کنم آدم پرخوری هستی. آره
آره دیگه، معمولا کسی که لاغرن پرخور کردن. آره دقیقا.
آقا خیلی ها هستن که پرخورن
بله،
اما چاق نمیشن.
آره من خودم یکی از اونا.
دقیقا من دارم نگاهت میکنم بله. انرژی میخوره پرخور باشه ولی استایله و این آره. فیزیک بدنی میخوره که چرا؟
نمیدونم واقعا، هیچ دلیل خاصی ندارم براش.
روزی چند وعده غذا میخوری؟
روزی والا حالت عادی 3 تا محرمزون 5 تا.
آها محرمزون یعنی از بعد افطار میشینی تا صبح غذا میخوری.
بله دقیقاً.
خیلی هم عالی. آقا عوارض پرخوری چیه؟
عوارض پرخوری والا که خودم دچار شدم یکی معده درده، بعد دیگه خدمت شما عرض کنم ممکن سردرد بشین، بعد دیگه یبوست و این حرفا دیگه.
آها
اینو هم پیش میرم.
مزایای پرخوری چیه؟
مزایای پرخوری والا
مزایای نداره.
چرا یک نوع مزیت داره اونم غذا اسراف نمیشه دیگه.
مجبوری مگه غذا زیاد درست کنی؟
دیگه تو خونه درست میکنم مجبوری بخوری دیگه.
بگرم یه اشار فردا گرم کن دوباره بخور.
خب اینم هست ولی بازم زیاده غذا.
ولی هر جوری فکر میکنم تو آخه پرخورم نیستی.
نه والا من زیاد میکنم، یعنی معروف هم تو خونه به جارو برقی کلا میز رو جمع میکنم.
جدی؟ یعنی آره. خونه رو جارو میکنی؟
خونه رو نه میز رو جارو میکنم.
میز رو جارو میکنم. آره. خسته نباشی بابا.
سلامت باشی
داداش. خیلی چاکریم.
نوکرت
گوشت نیست؟
نه الان سیرم.
سیرش خدا رو شکر گفتن یه وقت گوشت نباشه.
قربان شما ممنونم.
داداش خدا حافظ.
خدا حافظ شما.
حالا اصلا سفره مال خودتونه، خرجتون رو من نمیدم که بخوام بگم چی بخور و چقدر بخور، ولی کلا به خودتون رحم کنید. طرف جوری غذا تناول میکنه که اطرافیانش نگرانن هر لحظه توسط بزرگوار بلعیده بشن. طرف تا 4 ساعت بعد از غذا نمیتونه از سر جاش بلند شه. این که میگن به اندازه بخورید و بیاشامید واسه خودتون میگن، وگرنه شما محتویات یخچال که هیچ، برو خود یخچال رو بخور. به ما چه هستن؟
شنونده برنامه شیفت خلوت هستید، نه از یک بیمارستان روی امواج شبکه رادیوی جوان. و دیگه موضوع اون رو اینقدر تکرار کردم که زبونم مو در آورد. مهمان بسیار عزیزی داریم روی خط برنامه‌مون، جناب آقای دکتر شهرام آقا. آقای دکتر سلام علیکم، من پیشاپیش سال نو رو خدمت شما تبریک عرض میکنم.
به نام خدا، خیلی سپاسگزارم. منم خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض
می‌کنم. قربان شما. آقای دکتر، ایام عید نزدیک هست و با توجه به اینکه شما فوق تخصص گوارش هستید و خیلی‌ها این ایام میرن که یه آسیبی به دستگاه گوارش بزنن و درگیر یه سری علائم و مسائل بشن، شیرینی می‌خورن، حالا آجیل می‌خورن ان شاءالله که همه میتونن بخرن و اینها، و وعده‌های غذای ما مبارک رمضان، و ما دوست داریم که بستر رو از اینجا شروع کنیم که تهدیدایی که پرخوری در این ایام میتونه داشته باشه برای سلامت افراد چیه؟
خب پرخوری دو تا عارضه عمده، یعنی به دو دسته عمده تقسیمش کنیم.
بله.
یکی عوارض حادشه که یه کسی که مثلا یه وعده دو وعده غذا زیاد میخوره چه مشکلاتی پیدا میکنه از نظر دستگاه گوارش.
بله.
که مهمتریناش افزایش رفلاکس و افزایش سوء هاضمه است.
درست.
یعنی فردی که غذا زیاد میخوره طبیعیه که این فشاری میاد به معده‌اش، و خب اگر معده‌اش حساس باشه
بله.
این نمیتونه هضم کنه، دچار علائم مثل سوء هاضمه، دل درد و علائم مشابه میشه.
بله.
حتی خب این مسئله نشون داده شده که اگر فردی پرخوری زیاد بکنه بیش از حد در تحمل دستگاه گوارش ممکن دچار اسهال حاد بشه.
بله.
اینم به جاست. یکیش هم مسئله رفلاکسه، کسی که زیاد میخوره.
بله.
این زیاد خوردن باعث میشه که فشار داخل معده زیاد بشه و رفلاکس محتویات معده از معده به مری که شامل اسید، سفرات یا خود مواد غذایی افزایش پیدا بکنه.
بله.
برای کسانی که رفلاکس دارن وقتی پرخوری میکنن رفلاکسشون بدتر میشه، و یکی از توصیه های اصلی کسایی که رفلاکس دارن اینه که از پرخوری خودداری بکنن.
بله.
کسانی هم که سوء هاضمه دارن با زیاد خوردن دچار سوء هاضمه میشن.
بله.
این عارضه حادشه. اما عارضه مزمنش که خب هممون میدونیم چاقیه، کسی که دائم پرخور هست دچار چاقی میشه که
بله.
عوارض چاقی بیشماره که خب اگر الان وقت باشه من اینا رو هم توضیح میدم.
سلامت باشید آقای دکتر. من فکر میکنم چون به هر حال انشالله فرصت برنامه به نحوی هستش که ما الان به این موضوعات میپردازیم، حتما در هفته های بعد که انشالله خدمت شما میرسیم در تو بحث چاقی که حتما باید صحبت کنیم، چون ما توی تقریبا یکی دو ماه گذشته که برنامه‌مون تقدیم حضور دوستان شده در تو موضوع هم صحبت کردیم. اما من دوست دارم با توجه به همین روزهایی که داره سپری میشه و هم ایام عید هستش و هم ماه مبارک رمضان، چون این مسئله پرخوری بسیار میتونه آسیب زننده باشه، دارم که بیشتر یه کمکی بکنیم به مخاطب که جلوگیری بکنه از این رفتار نادرستی که داره اتفاق میفته. بعد آقای دکتر، من خیلی از اوقات وقتی از بیمارا میپرسم این موضوع رو اشاره میکنن که میگن ما فرصت لازم برای خوردن مثلا چند وعده غذا رو نداریم و اینو نگه میداریم، مثلا توی دو وعده خلاصش میکنیم این موضوع رو و پرخوری خیلی شدیدی رو توی اون دو وعده انجام میدن. چه پیشنهادی دارید برای این افرادی که مثلا به خاطر مشغله نمیرسن که وعده غذا رو تقسیم کنن؟
حتما خودش این مزرات بسیاری داره.
درست.
یعنی توصیه از نظر بهداشت غذایی، توصیه گوارشی اینه که غذا حتما در چند وعده خورده بشه و خب عمده ترین وعده غذایی وعده صبحونه.
بله درست.
برای انسان، فیزیولوژی انسان وعده اصلی غذاییش اول صبحونه است و بعد ناهاره. حالا اگر یک کسی مثلا صبحونه مفصل میخوره، ناهار متوسط میخوره و شام کم میخوره، این ایراد خاصی نداره. اما مسلم بدترین ضرر به بدن از نظر فیزیولوژیک اینه که کسی صبحونه درستی نخوره.
بله،
این آسیب جدی داره. شام هم ما حتما توصیه میکنیم که افراد بخورن، به جای ما توصیه نمیکنیم که شام خورده نشه. ولی خب شام مختصرتر باشه. طبیعی کسی که سوء هاضمه داره اگر غذا بخوره و بخوابه، این سوء هاضمه یا رفلاکسش بدتر میشه.
آیا تو یه سوال بپرسم، سوء هاضمه از علائمش چیه؟ مثلا شخصی که دچار سوء هاضمه هست چه علائمی رو معمولا تجربه میکنه؟
بله خیلی ممنون. سوء هاضمه ممکنه همراه با درد در قسمت فوقانی شکم باشه.
بله.
ممکنه تهوع باشه، ممکنه پری سر دل باشه. ممکنه که سنگینی سر دل باشه و مثلا احساس گاز در قسمت فوقانی شکم.
بله.
همه اینا میتونن علائم سوء هاضمه باشن.
درسته. آقای دکتر یه تنفس کوتاه بگیریم و بریم تماس‌های تلفنی مخاطبمون رو بشنویم و بچه‌ام پاسخ شما رو فکر می‌کنم در حد مثلا 3-4 دقیقه فرصت داشته باشیم.
بله،
اگه کوتاه پاسخ بدیم میتونیم همه رو به اصطلاح برسیم و ان شاءالله گوش کنیم.
بله بله، خواهش می‌کنم.
مخلصیم.
داوطلبان‌های علم پزشکی
شیفته خلوت،
از شگفتانه‌های پزشکی مطلع شوید.
شیفته خلوت.
۲۲۶۵۲۱۰۳ و ۳۸۸۱. بله دوستان، موضوع برنامه‌مون بود در رابطه با پرخوری و عوارضش و از شما خواسته بودیم که با ما ارتباط برقرار کنید و در رابطه با این موضوع سوال بپرسید.
سلام، وقتتون بخیر. میشه کاری هم از خراسان جنوبی شهر بوشوی روستای سران. من میخواستم از آقای دکتر بپرسم ببینن که چه جوری میشه جلو پرخوری رو گرفت. آیا پرخوری هم یک مریضیه و اینکه برای باعث عصبی بودن هم میشه؟ چون من یه بچه‌ای دارم 14 سالشه و پرخوره و چاقم نمیشه. من میخواستم از آقای دکتر بپرسم و اینکه چه آسیب هایی میتونه ایجاد بکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما دوست عزیز و همه رفقای درجه یکمون توی خراسان جنوبی، دمتون گرم. آقای دکتر پاسختون رو میشنویم.
بله بله، میگن که چطور میشه جلو پرخوری رو گرفت؟
بله.
آیا پرخوری عصبیه یا تحت تاثیر چیز خاصیه؟ بله خیلی وقتا اینجوری هست. پرخوری خیلی وقتا زیر مایه استرس و استرس داره و افرادی هستن که استرس میگیرن، با پرخوری جلو استرسشون رو میگیرن.
بله.
اگر فردی پرخور هست و چاق نمیشه، خب چند تا حالت داره. یکی که ممکنه متابولیسم بدنش بالا باشه.
بله.
ممکنه فعالیتش زیاد باشه.
بله.
دیگه که فعالیت زیادی داره و متابولیسم سوخت و ساز بدنش بالاست، ممکنه با خوردن زیاد در واقع چاق نشه.
درست.
اما بعضی وقتا ممکنه نشون دهنده سوخت و ساز بالای غیر طبیعی بدن باشه، مثل
بله.
پرکاری تیروئید یا مسائل مشابه.
بله.
بنابراین پرخوری توی کسی که عملا فعالیت زیادی داره ممکن فقط نیاز بدنش باشه.
بله.
ولی ممکنم منشأ عصبی داشته باشه که این مسئله باید بررسی بشه، یا اگر اختلال هورمونی مثل تیروئید باشه نیاز هست که آزمایش‌های لازم براشون انجام بشه.
خیلی ممنونم دکتر. بریم و تماس تلفنی بعدی رو با هم داشته.
سلام، با توجه به اینکه تو ایام عیدم به هر حال آدم پرخوری بیشتر میکنه، ما چجوری میتونیم جلوی این پرخوری و اشتباه خوردن رو، این چجوری میتونیم جلویشو بگیریم؟ من همسرم وقتی که عصبی میشه به شدت پرخوری میکنه، یعنی دائما سراغ یخچال و سراغ کابینت است و دائما دنباله یه چیزی میگرده بخوره. ما وقتی که عصبی میشن چجوری ما میتونیم جلوی این پرخوری کردن رو بگیریم و آیا واقعا تلقینه یا واقعیتی که وقتی عصبی میشن دائما مشکل به خوردن دارن.
خیلی ممنونم، پیشا پیش عید شما مبارک باشه. آقای دکتر پاسختون رو میشنویم.
بله، استرس ممکنه اشتها رو کم یا زیاد بکنه. همونجوری که گفتم بعضا افراد پرخوری عصبی دارن و خب خود این منجر به چاقی شد میشه.
بله.
طبیعیه که اگر زمینه استرس، باید زمینه استرس رو درمان کرد. حالا تو بعضیا ممکنه با روان درمانی یا رفتار درمانی یا آموزش این کار رو کرد، یا ممکنه که دارو درمانی این کار رو انجام بده.
بله.
بنابراین بعضا ممکنه توصیه بشه کسی که به خاطر استرس پرخور میشه چیزایی که کالری نداره بخوره. مثلا ممکنه که سبزیجات کم کالری مثلا هویج یا کرفس یا چیزای مشابه بهش بدیم بخوره. و خب اگر که استرس علتشه باید استرس از بین ببریم، یا اگر نیاز به دارو داره باید بهش دارو بدیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. یه پیامک بخونیم. مخاطب عزیزمون پیامک دادن، خانم پروانه آقاجانی از کاشمر، تبریک عیدم گفتن، مرسی از محبت شما. گفتن که چطور این اشتهای بی پایان رو تموم کنم، با این حالت سوال پرسیدن.
خب ببین، به هر حال یک قسمت اولش یک اراده است که آدم باید جلو پرخوریشو بگیره. اما ده. اگر کسی گرسنگی کاذب داره باید چند چیز درش بررسی بشه. یکی ممکنه که اختلالات دستگاه گوارش باشه که همچین چیزی رو ایجاد میکنه.
بله.
ممکنه سوء جذب علتش باشه، ممکنه اختلال هورمونی باشه. همونجوری که گفتم مثلا پرکاری تیروئید ممکنه باعث پرخوری بشه و عملا فرد لاغره ولی زیاد میخوره، یا دیابت ممکنه فرد داشته باشه. بنابراین ضمن این که اگر عصبیه باید از این نظر اقدامای لازم انجام بشه، باید آزمایشای لازم هم ممکنه در فرد انجام بشه.
خیلی ممنون آقای دکتر. بریم تماس تلفنی دیگری رو بشنویم.
درود، وقتتون بخیر. سوال داشتن آقای دکتر، اینایی که پرخوری زیاد میکنن و چاق نمیشن، آیا علتش عصبیه؟ و چون که از پرخوری جلوگیری کنن و پرخوری زیاد چه آسیبهایی به بدن ما میزنه؟ تشکر از برنامه.
خیلی سپاسگزارم از شما. بهتر که این سوال رو اینجوری از شما بپرسم. خیلی ها ممکنه که دچار پرخوری عصبی باشن. ما اگر بخوایم شیوه هایی برای درمان پرخوری عصبی انتخاب بکنیم، یا اینکه باش آشنا بشیم و آگاهی داشته باشیم، چی هستن؟
بله، اولا مهمترین چیز همونجوری که گفتم، ببین یه کسی که شرح حالش اینه که با استرس دچار پرخوری میشه، با استرس
بله.
نیاز داره که بیشتر بخوره و با نخوردن در واقع استرسش بدتر میشه. وقتی میخوره آرامش پیدا میکنه.
بله.
خودش میتونه علامت در واقع پرخوری عصبی باشه.
درسته.
طبیعیه که خب عملا باید این رفتار درمانی و ریلاکسیشن تراپی براشون انجام بشه. ممکنه روانشناس در این زمینه کمک کنه و خب فرد یاد بگیره که قبل از اینکه بره به سراغ خوردن با روش‌های استرسش رو کم کنه، ریلاکسیشن بگیره.
بله.
بعضی وقتا ممکنه دارو برای این داده بشه. بعضی وقتا ممکنه ورزش کردن این احساس پرخوری عصبی و ناشی از استرس رو از بین ببره. ولی خب میگم به هر کدوم از اینها عللی داره که بعد اونو بررسی و درمان کنیم، ممکن آزمایش‌های لازم هم انجام بشه.
بله. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم از حضورتون روی خط برنامه. من در این لحظات پایانی که به پایان سالمون مونده براتون بهترین‌ها رو آرزو می‌کنم. خیلی ممنونم که وقتتون رو به ما دادید و با ما همراه شدید.
خیلی ممنون.
مخلصیم. قربان شما. سلامت باشید آقای دکتر.
سلامت باشید.
مخلصیم. خدا نگهدار. آقای دکتر شهرام آگاه بودن، فوق تخصص گوارش.
خانم منشی، معلومه چی داریم میگین پشت بلنگو؟
سلام آقای دکتر. نیکو نگار مانی حاله حتی یاشار خشایار، اینا خواهرزاده هم هستن، از 26 اسفند تعطیلن. بلند گفتم که رئیس کلینیک بشنوم، بلکه ما رو هم تعطیل میکرد.
ای بابا، به دکتر دژم بگین بیان اتاق من.
چش آقای دکتر، غیر تفاهم.
دکتر دژم ببخشه شکم، دکتر دژم ببخشه شکم. دون دون دون.
سلام خانم، من شکمم درد میکنه.
بذار سال تحویل بشه بعد پرخوری کن.
من قد یه کف دست غذا میخورم.
منم همینطور. چه تفاهمی؟
من دوتا قاشق برنج میخورم سیر میشم.
وای منم همینطور.
من غذام دو حلقه هویج و سه برگ کرفس و چهار تا نخود سبزه.
نه دیگه، من گوشت و مرغ میخورم. گفته باشم
مایه داری؟
شما هم همینطور؟
نه.
پس غیر تفاهمی، ولش کن. امرتون؟
شکمم درد میکنه.
خربوزه و عسل رو با هم خوردین؟
الان مگه فصل خربوزه است؟
خربوزه یه میوه خودروه. همینجوری سرش میندازه زیر مثل خر از زمین در میاد. هر فصلی که دلش بخواد در میاد.
خانم اطلاعاتتون رو ببرین بالا. خربوزه میوه فصل گرمه.
اه پس چیزه؟ شاید تخم کدو رو با پوست خوردین.
من اصلا هیچی نخوردم، هیچی.
پس گشنه‌تونه دیگه. بیا یه لقمه نون پنیر رو بگیر بخور. برو لبه پنجره بخور.
نه ممنون خانم، من زمین خوردم، میتونه از اون باشه؟
واقعا که لابد زمین خوردین. یه آبم روش. با زمین خور.
نه از اون زمین ها نخوردم که.
همه اولش همینو میگن، بعدش چی میشن؟ کوه خار.
خانم من زمین خوردم، سر زانوم زخم شده، شکم دردم گرفتم.
اسمتون؟
جمال کاملی.
الان درستت میکنم آقای جیم کاف.
انتظامات آقای امیدوار شناسایی شد یک زمین خار. انتظامات آقای امیدوار شناسایی شد یک زمین خار.
خانم یعنی چی؟
انتظامات آقای امیدوار شناسایی شد یک زمین خار.
خانم چی داریم میگی؟
انتظامات آقای امیدوار
بله دوستان، برنامه شیفت خلوتمون که میشه آخرین برنامه‌ای که در سال 1400 تقدیم حضورتون کردیم، آرزوم همش برای شما سلامتی بوده و واقعا وقتی دارم این جمله رو میگم از صمیم قلبم دارم حسش میکنم میگم و میدونم که شما کاملا معنا و مفهوم، حالا سخترش فهوای کلام منو درک میکنید که چی دارم میگم. و این ایام بیشتر مراقبت کنید از خودتون، اگه سفر میرید بیشتر مراقب حالت رانندگی ها باشید، اگه خودتون راننده نیستین تذکر بدین، اگر که بحث غذا خوردن یه خورده مراعات کنید، کلا یه جوری بگذره که با سلامتی براتون تداوم داشته باشه. سال پیش رو، سال 1402 براتون سال قشنگی باشه. خیلی مخلصیم، خدا نگهدارتون.
به نام خدای بهار آفرین، بهار آفرین را هزار آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی رادیو جوان. امیدوارم حال احوالتون خوش باشه و لحظات زندگیتون پر از آرامش و پر از عشق باشه انشالله. در آخرین روز سال بعد از ظهر روز دوشنبه 29 اسفند 1401 هجری خورشیدی همراه و همسفر با شما عزیزان هستیم و نفس به نفس و قدم به قدم داریم میریم که برسیم به بهار با تراوت و نوروز سال جدید. امیدوارم که یک سال پرفروغ، پر از مهر و صفا و صمیمیت و دوستی همراه شما خوبان باشه. اما در آستانه بهار با تراوت در کنار من باش و در آرامش با من راه بیا.
محدوده آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمت هستند. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران. من راه بیار.
به نام خدای خوب و خوبی ها، خانم ها، آقایون، جوان و جوان دل، هموطنان عزیز، خانم ها، آقایون، عیدتون مبارک. با من راه بیا. اینجا استودیو پخش شبکه رادیویی جوان، منم فاطمه امجدیان همراه هم نفس همه شما.